أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. عرض سلام و ارادت دارم خدمت خواهران محترم و آرزوی سلامتی و توفیقات روز افزون. عذرخواهی میکنم از این که گیر کردیم تو این ترافیک تهران شما و خلاصه، البته حالا کاری بود که اون کار باعث شد که خدا یا به حق صدیقه کبرات حضرت زهرا سلام الله علیها و هر کدام از این خواهرها به ازای معطلی که برای آمدن ما معطل شدن، یه خونه تو بهشت عنایت بفرما. اللهم صل على محمد. می از یه چند دقیقه معطل باشید. عرض کنم که تو بحث اخلاق ما بحثمون رسید به اینجا که بعد از این که اون طرح کلی رو گفتیم، من میام خدمتتون آقای عبدی. بعد از این که اون طرح کلی رو گفتیم، رسیدیم به اینجا که خب باید موانع رو برطرف کرد، بحث گناه رو مطرح کردیم و با این فرضیه که انسان مسافری است که باید برنامه ریزی کنه برای رسیدن به مقصد، گفتیم که در سه زمینه باید کار بکنه. یکی واجبات رو انجام بده، محرمات رو ترک بکنه و اون خصلت‌های اخلاقی فضائل رو به دست بیاره. الان موضوع بحث ما واجباته. سه دست واجب بر عهده ما مقرر شده که قبلا ما راجع به این که واجبات چه نقشی در رساندن انسان به مقصد دارن اشاراتی داشتیم. روایت دیگه هم هست که من انشاءالله براتون خواهم خوند بعضی از اون روایات رو، که ببینید که روایات چیز فرائض و واجبات در واقع مثل هواپیما میمونه که انسان میخواد مسافرت بره، راهی که مثلا ممکنه که با برخی از وسایل نقلیه ماها انسان تو راه باشه، با بعضی ممکنه روزها تو راه باشه، با بعضی ممکنه ساعتها تو راه باشه، با هواپیما در عرض چند ساعت میره، یک ساعت دو ساعت میره. اون کارهایی که انسان از طرق دیگه، مثلا فرض کنید با مصحبات یا از راههای دیگه ممکنه سالها تو راه باشه، با واجبات با سرعت میرسه. به عبارت فنی‌تر و دقیق‌تر، قرب فرائض هم سریع‌تره هم وسیع‌تره. واجبات با سرعت انسان رو به مقصد میرسونن. بنابراین برای رسیدن به مقصد، گام اول که گام بسیار مهمی است، انجام واجبات و فرائض. عرض کردم ما سه نوع واجب داریم: واجبات عملی یا واجبات بدنی یا واجبات فقهی و احکام. دوم، واجبات اخلاقی یا واجبات قلبی یا اون واجباتی که به عرض کنم تمایلات انسان مربوط میشه. سوم، واجبات نظری یا واجبات عقلی یا واجبات اعتقادی. طبعا هر سه دست واجب رو باید بهش پرداخت و اگر بخوایم به ترتیب اهمیت هم گفته باشیم، به همین ترتیبی که مهمترینشون میشه واجبات اعتقادی و عقلی، بعد واجبات اخلاقی و قلبی، بعد هم واجبات فقهی و عملی. ما از این پایین شروع میکنیم، از واجبات عملی شروع میکنیم که خیلی ملموستر و محسوستره. این واجبات خب برای همه ما روشنه، حقیقت اینه که در سیر و سلوک، در اخلاق، در رفتار و در تربیت مشکل ماها، حداقل مسلمان ها، ندانستن غالبا نیست، بلکه بد دانستن یا عمل نکردنه. بنابراین ما باید بیشتر همتمون رو این دو نکته متمرکز بکنیم که خرافه زدایی بکنیم از دانسته هامون و اون بد دانستن ها رو تصحیح بکنیم، یک، و به دانسته هامون جامعه عمل بپوشیم، دو. این در واقع اصل به نظر ما. وگرنه اینجوری نیست که مثلا ما ندونیم که نماز واجبه. خب همه میدونیم نماز واجبه، حتی وجوبش رو هم میدونیم که چقدر اهمیت داره، که فاصله بین کفر و ایمان نیست مگر ترک یک نماز عمدن. اینا رو شاید خب کمابیش میدونیم، ولی مشکل ما اینه که گاهی بد میدونیم. دو سوال هایی که مطرح میشه، تو برخورد هایی که میشه، تعاملاتی که انسان با بعضی از افراد داره، میبینیم که اون آموزه های دینی رو بد یاد گرفتن، بد فهمیدن، بد برداشت کردن. هدف این جلسات ما باید این باشه که اون بد فهمی ها رو تصحیح بکنیم، بگیم حقیقت اینه. و دوم این که برنامه ریزی کنیم برای عمل کردن با اون چی که فرا گرفتیم و یاد گرفتیم. خب پس چارچوب بحث کلی ما روشن شد که ما بنا داریم، عرض کنم که به عنوان یکی از گام های مهم برای رسیدن به مقصد که عرض کردم در روی داریم که لا یتقرب و چیزی بنده رو به خدا نزدیک نمی کنه، همچون واجبات، همچون فرائض. در عمل هم اینجوریست. بعضی از اهل دل، آیت الله مرحوم آقای بهجت و مرحوم آقای قاضی و دیگران که ازشون بارها نقل شده، گفتن که اگر شما واجباتون انجام بدید، ما ضمانت میکنیم که به هر جایی میخواد برسید رسیدید. درست هم هست. یه وقت انسان دنبال از کنم که خوارق عادات و کشف و کرامت و چیزی از این قبیله، خب اون به نظر ما تو راه نیست، بیراهه داره میره. گاهی از بنده سوال میکنم، میگن من میخوام سیر و سلوک داشته باشم چیکار کنم؟ میگن برای چی؟ میگن برای اینکه به تیول عرض برسم. یا مثلا فرض کنید که از این خوارق عادات که خب بعضیت دارن، میگم خب شما الان بیراهه داری میری، تو اول بیا ایمان تو درست کن، الان داری به سمت شیطان میری، به سمت جهنم میری، بخوای نماز بخونی تا به کرامت برسی. این یعنی نفس پرستی، یعنی بت پرستی، یعنی شیطان پرستی. نه، ما باید از خونم که برای خدا کار کنیم. حالا اینکه نتیجهش چی میشه چه فرق میکنه؟ انسان داره تیول عرض باشه یا نباشه چه فرق میکنه؟ اینکه انسان چشم برزخیش باز باشه یا نباشه، اینکه مهم نیست. خیلی ها بود که چشم برزخشون باز بود، ولی باز میشد، ولی خودشون هم از خونم که طرف میگه که حالا این چون تو حرم امام رضا علیه السلام اونجا اون قدیم، اون صحنه قدیم که صحنه عتیق، صحنه الان اسمش صحنه انقلاب هست، خب اون خیلی بزرگ بود اون موقع ها قدیم، میگه که از در وارد شدم چشمم افتاد تو صحن، نگاه کردم دیدم که عجیب حیوانات تو این صحن پرن، وحشت کردم. هر چی نگاه کردم دیدم یه گوش اون طرف صحنه حرم یه سلمونی داره سرها رو اصلاح میکنه. اون قدیم سلمونی ها سیار بودن، اون آینه شون و دستگاهشون، کیفشون همراهشون بود، میامدن سر خیابونا اونجا مردم رو اصلاح میکردن. دیدم یه سلمونی داره سرها رو اصلاح میکنه، اون یکی آدمه، بقیه رو هرچی نگاه کردم دیدم انواع حیوانات اینا در این حرم دارن میلولن. جمعیت و شکاف با سرعت خودش رسون به اون چیز سلمونیه، بهش گفت قضیه چیه؟ چه خبر اینجا و چرا باید اینها اینجوری باشن، انواع بوزینه ها و اینها چی و چی. بهش گفت بیا تو آینه نگاه کن. نگاه کرد دید خودش از همه وحشتناکتر. آینه رو زد شکست. گفت نه آینه رو نشکن، خودتو بشکن. آینه چه تقصیر، آینه اون چی که هستی رو نشون میده، آن چی که هستی رو نشون میده. حالا منظورم اینه که گاهی خود این باز شدن چشم برزخی هم دلیل برای نیست که خود انسان آدم خوبی است. چشم بازه ولی وقتی به خودش هم نگاه میکنی خودش هم بهتر از دیگران نیست. حالا اگه انسان دنبال این چیزها باشه خب کج داره میره، یعنی خودپرسته، بتپرسته، نفس پرسته، شیطان پرسته. ما باید آنچه که خدا گفته رو انجام بدیم، به مقصد رسیدیم، چه کشف و کرامتی داشته باشیم چه نداشته باشیم. اگر تکلیف رو انجام دادیم، اگر وظایفمون انجام دادیم، هر جا باشیم به مقصد رسیدیم. تکلیف هم شاق نیست، سخت نیست. این که در روایت داریم، این روایت چند جا نقل شده، گاهی هم از ما سوال میکنن که چرا داریم که اکثر اهل الجنه البره. آیا واقعا اینجوری که اکثر اهل جهنم مثلا انسانهای ابله باشن؟ خب اینجوری باشه که انسان به جهنم بره بهتره از بهشت؟ اگه بخواد اکثر اهل بهشت بلها باشن چیه؟ از ما سوال کنم کجا میخوای بری؟ تو بهشت میخوای بری؟ تو جهنم؟ میم جهنم. آقا خدای به اختیار خودمون هست، ما جهنمی که درش عقلا هستن چیکار میکنیم؟ بر بهشتی که درش بلها هستن ترجیح میدیم. معنا اینه؟ پاسخ اینه نه. مردم که نگاه میکنن اون افراد رو میبینن که اینها به جای اینکه بخوان چهار اسبی دنبال دنیا بتازن، همه دغدغه‌شون نمازشونه. میگه عجب آدم احمقیه، حالا فعلا بیا الان مشتری، الان وقت اوج مشتریه، حالا شما خود نماز بخونی، خب نماز دو ساعت دیگه بخون. اون شخصی که دنیا نگر هست این شخص رو ابله میبینه، در حالی که او عاقل‌تر از همه عقلاست. اون کسی که نماز اول وقتش رو با هیچ چیز عوض نمی‌کنه، اهل دنیا میگن عجب آدم ابلهی است، مهمون و نمیدونم از چی و چی آدمای افراد و چنین چنان رو رها کرد رفت، ول کرد رفت جلسه بی مهمی و ول کرد، گفت من وقت نمازمه. حالا این روایت توی اون معانی الاخبار از ما مرحوم صدوق اونجا مطلب دیگه هم گفته، این که بول رو گفته کسی که در هر ماه سه روز روزی میگیره، پنجشنبه اول، چهارشنبه وسط و پنجشنبه آخر، که اگه کسی این سه روز روزی بگیره در واقع کل سال رو روزی گرفته، روزی دهر در نام عملش نوشته میشه. چرا؟ بله، چون حسن زب در ده میشه، در واقع کسی سه روز روزی بگیره ده، سی روز روزی گرفته، سی روز روزی گرفته. بنابراین کسی که این سه روز روزی بگیره همه ایام و عمرش روزه بوده. در نباید داره که معنای بول اینه. و دوم این که عرض کنم که کسانی که مردم به اونها نگاه میکنن مثلا میگن که خانمو ببین امله، ابله. چرا؟ چون میگن شاید خودشو پیچیده، خودشو میگن که عرض کنم که تو چی میگن پیچیده؟ تو بخشو خودشو پیچیده. خب این خانم اهل بهشته. تو دنیا که مردم دنیا نگر که نگاه میکنن میگن که ببین این زیبایی هاشو مخفی کرده، محاسنشو پنهان کرده، خودشو تو بخچه پیچیده. این معنای اکثر اهل الجنه البلهه. پس دو نکته عرض کردم، یک با نگاه انسانهای مادی. دو تا برادر در نظر بگیرید، شاید من این مثال یه بار همینجا زده باشم، اینجوری یادم میاد. دو تا برادر در نظر بگیرید، اینا با هم وارد بازار میشن، یکی همه احکام شرع رو مراعات میکنه، به موقع نمازشو میخونه و اول و عصر رو عبادتهای خودش قرار میده، فر رو کارش بازارش. بعد از 40 سال مثلا یه زندگی محترمانه داره، عرض کنم که دستش پیش دیگران دراز نیست، و اما دیگه آلاف و علوف هم جمع نکرده. یه برادر دیگهش که با هم اومدن تو بازار، اون مثلا بعد از 10 سال میلیاردر شده، نمیدونم چند تا خونه و ویلا و خارخونه شده، نمیدونم حالا ثروت هم که محبوب مردم هست من خبر ندارم چیه. اینا رو جمع کرده، مردم میگن که این عاقله، اون اولی ابلهه. ببین 40 سال تو بازارش کار نکرده، اما این ببین در عرض 10 سال چیکار کرد. این نگاه مردم با این نگاه مردم، اون وقت اکثر اهل بهش میشن از اون دسته ای که اینا میگن ابلهه. ما برای اینکه به مقصد برسیم راه خیلی پرپیچ و خم و طولانی نداریم، واجباتمون رو انجام بدیم. در بین واجبات اون واجبی که در واقع معجونی است از همه ویتامین های معنوی و معجونی است از همه اون ابزار و راهکارها و سازکارهای به مقصد رسیدن، نمازه. ما نماز رو خیلی بهش شاید اون گونه که هست نمیشناسیم و ندیدیم. نماز برامون عادی شده، نماز برامون یه چیز عادی شده، در حالی که انسان یکم دقت میکنه میبینه که این که پروردگار عالم، خالق عالم که همه عالم در اختیار اوست، لله جنود السماوات والارض، اون به انسان اجازه داده که باش صحبت کنه، باش ارتباط داشته باشه و باش انس بگیره. عظمتش رو ماها نمیتونیم درک بکنیم که چیه. این مثال رو من گاهی عرض کردم که اگر مثلا فرض کنید که به شما بگن که امام زمان علیه السلام شما رو دعوت کرده که مثلا نهار پیش امام زمان باشید، یا اینکه جلسه با هم داشته باشید صحبت کنید، اگر انسان همه دنیا رو بهش بدن معادل این نمیشه. حاضر همه دنیا رو بده که چند ثانیه با امام زمان علیه السلام حضور امام زمان برسه و صحبت کنه. خب حالا خدای امام زمان ما رو دعوت میکنه، کسی که خود امام زمان هم همه هم و غم میشینه که با او صحبت کنه و بالاترین لذت ها براش اینه که با خدا صحبت کنه. حالا خدا ما رو دعوت کرد بیاد با هم صحبت کنیم، ولی ما برامون خیلی عادیه، خیلی طبیعی، انگار اصلا اتفاقی نیفتاده. اهل دل اینجوری نبودن. از همسران پیامبر نقل شده که پیامبر در بین ما بود، میگفتیم، میخندیدیم، با هم عادی بودیم. وقت نماز که فرا میرسید گویی که اصلا پیامبر ما رو نمیشناسه، ما هم پیامبر رو نمیشناسیم. یه مرتبه دگرگون میشد پیامبر، طوری که گویی که اصلا ما رو نمیشناسه، همسران خودش رو نمیشناسه که اینا کیان. یه کلن متحول، چون پیامبر میدونست که نماز چیه و پیامبر لذتی که از نماز میبرد این که میفرماید که از دنیای شما من 3 چیز رو انتخاب کردم، که هر 3 چیز هم در شکل لطافتی هست. متاسفانه بعضیا احادیث ما رو هم که میخونن بد معنا میکنن. آنچه که این ستا رو با هم عرض کنم فصل مشترکشون رو تشکیل میده، اون لطافت و رحم و عرض کنم که رقت و صفای باطنی است که در هر سه هست. و یعنی چه رابطه است بین نماز و شهوترانی؟ بد معنا میکنن، نمیفهمن که پیامبر میفرماید من از دنیای شما 3 چیز رو انتخاب کردم. اترو یا عطر، به فارسی میگیم عطر، نماز و خانم ها ذاتن ها، البته گاهی ممکنه این ذات عوض شده باشه، ممکن تغییر کرده باشه، اگه تغییر نکرده باشه، یک لطافت، یک رقت، یک رحم و صفایی هست در این 3 چیز که این باعث شده که پیامبر از دنیا 3 چیز انتخاب کرده باشه. والا اون برداشت هایش بعضی ها متاسفانه بد فهمیدن، و از این کشف فهمی ها ما زیاد داریم، از این کشف فهمی ها توی آموزهای دینیمون زیاد داریم. خیلی خوب، این که پیامبر تو همه دنیا میاد میگه روشنی چشم من به نمازه، چشم روشنی من نمازه، چون پیامبر نماز رو میفهمه چیه، عظمت و اهمیت نماز رو میفهمه، میفهمه که در حال نماز انسان از زمین به آسمان میره، از سراب به ثریا میره، چون نماز معراج دیگه. پیامبر یک بار یا بفرمایید دو بار، البته روایتی هم داریم، معراج رفت و اون همه حرف ها، اون همه برداشت ها، اون همه دریافت ها. خب انسان هر لحظه با نماز میتونه معراج داشته باشه. از صلات و معراج المؤمن، معراج یعنی نردبانی که انسان رو با خدا متصل میکنه، انسان از زمین میبره به آسمون. خب یه چنین واجبی رو خداوند لطف کرده، برای ما مقرر کرده. اگر به این واجب اهمیت بدیم، بزرگان ما در این رابطه کار زیاد کردن، مرحوم میرزا جواد آقای تبریزی اون کتاب آداب و صلاتشون، مرحوم امام رحمت الله علیه هم آداب و صلات داره هم سر و صلات داره، مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه و خیلی از بزرگان ما تو این صحنه وارد شدن، کارهای بسیار عالی انجام دادن و در آیات و روایات هم که انقدر مطلب زیاده، مخصوصا در قرآن آیاتی که راجع به نماز هست انقدر زیاده که انسان تعجب میکنه. این همه اهمیت راجع به نماز در روایات بیشتر از بیشتر از قرآن. اونا حقیقت نماز رو میدونستن که چیه. عرض من اینه که یک مقدار بیایم اندیشه بکنیم در اهمیت و عظمت نماز. گاهی از ما سوال میکنن که ما چرا حضور قلب نداریم. ما اولین حرفی که میگیم اینه که علتش اینه که نماز برای ما مهم نیست. شما نسبت به چیزهایی که اهمیت قائلید نسبت به اونها توجه دارید کامل، هرگز حواستون نسبت به اون پرت نمیشه. چرا؟ چون براتون مهمه. پس چرا در حال نماز ما حواسمون پرت میشه؟ چون نماز برامون مهم نیست. یه نکته است که ما معمولا در پاسخ این که چرا ما حضور قلب نداریم، این نکته رو معمولا عرض میکنیم. خب خلاصه عرض این شد که ما برای رسیدن به مقصد باید از واجبات شروع بکنیم. ما هم از اون واجبات محسوس و ملموس شروع کردیم، در بین واجباتی هم که واجبات عملی، واجبات رفتاری به اصطلاح، واجبات فقهی که مربوط به بدن انسان میشه، در بین اون واجبات هم به نظر ما نماز محوره. نه به نظر ما، در آیات و روایات هم داریم دیگه، از صلات و عمودینکم ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. مولا امیرالمومنین علیه السلام در اون آخرین لحظات عمرشون یه وصیتنامه‌ای رو، وصیتی رو بیان فرمودن که بعضی از منابع معتبر ما مثل تحف العقول ابن شعبه حرانی و عرض کنم تو بعضی از کتاب دیگه ما اومده اون وصیتنامه امام، بنده دقت کردم دیدم اونجا حضرت مثل که بنا داشت که همه مطالب مهم رو بفرماید طوری که چیزی از قلم نیفته. آنچه که یعنی اساره زندگیش بوده، آنچه که براش مهم بوده که حتما گفته بشه رو حضرت عنایت داشته که اونجا بگه. مثلا راجع به قرآن صحبت کردن، راجع به همسایه صحبت کردن، راجع به خیلی صحبت کردن، اما راجع به نماز دو بار تاکید کرده. از خونم که الله الله فی الصلات، خدا را نسبت به نماز، که نماز رو ضایع نکنید، فانها عماد دینکم، نماز ستون دینتونه. از پیامبر چنین شنیدم. این تقریبا دعب همه امامان علیهم السلام بوده که مهمترین و آخرین سفارششون به شیعیانشون، به دوستانشون همین نماز بوده. حمیده همسر امام صادق علیه السلام بعد از شهادت امام صادق عرض کنم که ابو بصیر میگه من رفتم خدمتشون برای تسلیت گفتن، گریه افتاد، بعد گفت که نبودی که آخرین لحظات امام صادق چطور گذشت؟ گفتم چی شد؟ گفت که دستور داد که همه اقوام رو جمع کنن، همه نزدیکان رو جمع کردن. حضرت گاهی بر اثر سم بیهوش میشد، گاهی بیهوش میامد. وقتی چشم باز کردید که همه اقوام در بستر حضرت حاضرن، فرمود که لا تنار و شفاعتنا من استخف به صلات. بدانید چون یه قوم خویش من هستید، نزدیک من هستید، بدونید که شفاعت ما به کسی که نماز و سبک بشماره نمیرسه. این فرمایش امام صادق علیه السلام برای دوروریاشون و تعارفی هم توش نیست. اگر حقیقت اینه که شفاعت اونا شامل حال ما نشه، ما مشکل خواهیم داشت. استخفاف معانی مصادیق متعددی داره، مهمترین مصداقش همون تأخیر نماز است. در اون ویل للمصلین الذين هم في صلاتهم ساهون، از امام سوال کردن این ساهون یعنی چه، همون سهلنگاری کردن یعنی چه. فرمودیم که نماز رو تأخیر میندازیم، یا حالا میخونیم مصدی میخونیم تا با آخر وقت میرسه یا نماز قضا میشه، این میشه ساهون که همون مشمول ویل هست. ویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون، ساهون یعنی همین سهلنگاری. سوال کردن یعنی چه، ما یه مصداقشو بیان فرمود، گفت یعنی این که نماز تأخیر میندازه، وقتش به وقتش نمیخونه. خیلی خوب. بی‌اعتنایی نسبت به نماز جماعت اگر محسوب بشه حرامه، اون هم میتونه مصداق ساهون باشه. وقتی نه، بی‌اعتنایی محسوب نمیشه، اون دیگه مصداق ساهون نمیشه. بی‌اعتنایی حرامه ها، جایز نیست که انسان از روی بی‌اعتنایی در نماز جماعت شرکت نکنه. خب بله درسته، نماز تقریبا همه شریعت‌های الهی دارن، چیز شبیه نماز رو همه دارن. خب عرض کنم نسبت به نماز من یه سوال مطرح میکنم، بعد چند تا رو بعد برای خواهرام میخونم. اون سوال من اینه که اگر ما بخواهیم از منظر قرآن افراد رو در قبال نماز دستبندی کنیم، به چند گروه تقسیم میشن؟ انسان و نماز در قرآن. حالا اینو یک تأملی بکنید ببینیم که به چند گروه تقسیم میشن اگر ما بخوایم افراد رو از منظر قرآن، نماز خونها، نماز نخونها، سهلنگارها، نمیدونم، منتها آیات شاید من باید عنایت داشته باشی که با آیاتش باشه. انسان و نماز از منظر قرآن. من تبرکاً چند تا روایت رو برای اهمیت نماز براتون میخونم. آیات در این زمینه خیلی زیاده که اگر بخواد بخشش هم خونده بشه ساعتها طول میکشه. مثلا همون اول سوره بقره، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، فرمان الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، به غیب ایمان دارن و نماز اقامه میکنن. یا فرمان و استعینوا بالصبر و الصلاة و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. باز در آیه دیگه داریم که این آیه که خوندم آیه 45 سوره بقره بود، داریم که یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاة ان الله مع الصابرین، حافظوا علی الصلوات. بس اون آیه که خوندم یا ایها الذین آمنوا آیه 153 بقره بود، حافظوا علی الصلوات و صلاة الوسطا و قوموا لله قانتین، اینم آیه 238 سوره بقره بود. خب از این آیات خیلی فراوان هست که دیگه من ازش، مثلا آیه 103 سوره مارکه نسا، آیه 92 سوره انعام، 71 سوره توبه، من این آیه 31 سوره ابراهیم رو میخونم، قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة و ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال، به بندگان من که ایمان آوردم بگو شما نماز اقامه کنید و پیدا و پنها از آنچه که روزیتون شده انفاق کنید، قبل از اون روزی که اونجا دیگه نه خرید فروشی هست، نه معامله هست، نه دوستی هست. عرض کنم که 31 سوره مبارکه ابراهیم بود. بله هست دیگه هم هست. بله نه نماز ظهره. علت این که بهش میگن صلات وسطا و دو دلیله، یکی این که اولین نمازی است که نازل شده، نماز ظهر اولین نمازی است که تشریع شده، و دوم این که وسط روز هستی که وسط روز خونده میشه، همون نماز ظهره. در سوره مبارکه مؤمنون که اونجا خداوند بنا داره که صفات مؤمن رو بگه، 10 تا صفت بیان میکنه، دو بار بحث نماز مطرح میکنه. اول قد افلح المؤمن الذين هم في صلاتهم خاشعون، و آخرش هم باید میفرمه بعد الذين هم على صلواتهم يحافظون. هم اول هم آخر، یعنی هم آیه دوم هم آیه نهم در واقع بحث نماز هست. خب عرض کردم که در این زمینه روایت آیه خیلی زیاد هست که اگه من بخوام همشو بخونم براتون، حالا حالا باید بخونم. در سوره مبارکه مدثر آیه 43، البته آیات قبلش هم هست، میفرماید که یسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. چرا تو سقرید؟ حالا سقر خودش یک وادی وحشتناکی در جهنمه. میگن که ما نماز نمیخوندیم، اهل نماز نبودیم. لم نکن من المصلین. خب عرض کنم که دوست از این روایاتی که در این رابطه هست رو بخونم. امام باقر علیه السلام از قول پیامبر فرماید که لو کان علی باب دار احدکم نهر فاقتصر فی کل یوم منه خمس مرات اکان یبقا فی جسده من الدرن شیئون قلنا الله قال فان مثل الصلاة کمثل نهر الجاری کلما صلا صلاة کفرت ما بینهما من الذنوب. این حدیث وسائل جلد چهارم صفحه 12 باب دوم و از اعداد فراز نماز. امام باقر فرمود که پیامبر فرمود اگر در خونه شما یه نهری باشه که شما هر روز 5 بار خودتون رو تو نهر شستشو بدید، آیا بر بدن شما چرک و کثافتی باقی میمونه؟ گفتیم نه خیر رسول الله. یه بارم انسان خودشو بشوره دیگه باقی نمونه، تا چه برسه پاد 5 بار بشوره. پیغمبر فرمود مثل نماز مثل همون نهر جاریه که هر کس نماز میخونه پاک میشه، شسته میشه. نماز تکفیر میکند، میپوشوند آن گناهانی که بین دو نماز برای انسان پیش اومده. در بعضی روایات داریم که اگر خدای نکرده گناهی مرتکب شدم بتونم فرصت داشته باشم بعدش دو رکعت نماز بخونم دیگه نگرانی ندارم. در قرآن هم داریم که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. این حدیث نبوی حدیث مشهوری است که شیعه و سنی نقل کردن که حالا من براتون خوندم. باز از پیامبر نقل شده که فرمودن اذا کان وقت کل فریضتن نادا ملکون من تحت بطنان العرش ایها الناس قوموا الى نيرانكم التي اوقدتموها على ظهوركم فادفعوها بصلاتكم. پیغمبر فرمود وقتی که هنگام نماز میرسه، وقت نماز که میرسه، یه فرشته‌ای از کنار عرش الهی فریاد میزنه، ندا میده که مردم بلند شید، اون آتشی که با گناهان خودتون روشن کردید و روی پشت خودتون دارید حمل میکنید رو با نمازتون آتش رو خاموش کنید. فدفعوها به صلاتکم، با نماز خودتون آتش رو خاموش کنید. این حدیث همون که سوالی که خواهرها پرسیدن از ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول صلات الوسطا صلات الظهر و هی اول صلات انزل الله علی نبیه صلی الله علیه و آله و سلم. پس همون که من خدمت شما عرض کردم، این حدیث هم از وسائل همون جلد چهارم. ابو بصیر میگه که از امام صادق شنیدم که فرمود صلات وسطا همون نماز ظهره و این اولی نمازی است که خداوند بر پیامبر نازل کرده. خیلی خوب، عرض کنم که این حدیث رو هم از پیامبر میخونم براتون، باز عن ابی بصیر عن ابی جعفر امام باقر قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا ینال شفاعتی یا لا ینال شفاعتی من استخف به صلاته لا یرد علی الحوض لا والله. پیامبر ببین چه قسم قلازون شدادی هم میخوره، فرمود شفاعت من به کسی که نماز، پیامبر فرمود ها، شفاعت من به کسی که نماز سبک بشموره نمیرسه و این شخص بر حوض کوثر بر من وارد نمیشود. نه به خدا قسم، چنین شخصی هرگز بر حوض کوثر وارد نخواهد شد. خب اینها بخشهایی از روایات بود که انشاءالله بعدن هم من روایات دیگه در زمینه اصل نماز، در زمینه این که عرض کنم که علل و عواملی که ما گاهی نماز رو سهل انگاری میکنیم، چیزهایی که باعث حضور قلب میشه، اینا رو نمیخوام حرف خودم رو خدمتون عرض بکنم، میخوام همش از آیات و روایات استفاده بکنم و تا به عنوان یکی از مهمترین مباحث اخلاقی ما، اخلاق عملی ما، بحث نماز رو اگر شما کتابهای مثل عرض کنم محجت البیضای مرحوم فیض کاشانی رو بخونید، ببینید که این روشی که من دارم عرض میکنم اونها هم این روش رو قبلا رفتن. بعدا انشاءالله در این رابطه بیشتر صحبت خواهیم کرد. خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید، این بحثا، گفتنها، شنیدنها را از بهترین عباداتمون قرار بدهد، همه عباداتمون به چرمش قبول بفرماید، گرفتاری همه مسلمانها برطرف بفرماید، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل نایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل.